بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 83، سطر مهم. و قال قوم انها طبیعت غیر محدودت و الاحرا ان یکون هازا ان کان صفتن لها صفتن غیر خاصتن و غیر الحرکت ما هو و کزاله کلا نهایه و زمان. تعریف دیگری که برای حرکت گفته شده که ابن سینا نمیپذیره این است که حرکت طبیعتی است غیر محدود. این را ابتدا باید توضیح بدیم، بعدم ببینیم آیا اشکالی برش وارد هست یا نه. غیر محدود یعنی حد و مرز نداره. به عبارت دیگر هرچه ادامش بدی باز میبینی ادامه داره. غیر محدود معنیش همینه. ملاحظه میکنیم حرکت رو، بعضی حرکات رو میبینیم که شروعی دارن، ختمی دارن. اینطور نیست که اگر ادامشون بدیم ادامه پیدا کنن و منتهی نشد. هر چیزی که اول داره آخر داره نمیشه بهش گفت غیر محدود. پس چطور این گوینده حرکت رو غیر محدود میدونه؟ این خلاف وجدان ماست، چون ما حرکت هایی رو میابیم که اول و آخر دارن و چنین نیست که هرچی ادامشون بدید ادامه پیدا کند. از اینجا می فهمیم که مراد گوینده اینی که الان طرح شد نیست و الا بل وجدان خلافش ثابت میشه، بلکه مراد اینه که حرکت رو طبیعتی می دانیم که اگر تقسیمش کنیم تقسیم امتداد پیدا می کند و متوقف نمی شود، نه خود حرکت. نمیخواد بگه حرکت نامحدود، طبیعت نامحدود یعنی آخر نداره. میخواد بگه تقسیم حرکت به اجزا آخر نداره. هر چقدر که این حرکت رو شما تقسیم کنید باز قابل انقسام است، بنابر قولی که میگوید جزء الهیت اجزا نداره. هر جزئی قابل تجزیه است. خب حرکت رو هر چقدر ریز کنید و جزء حرکت کنید، این جزء حرکت تمام نمیشه بلکه بی نهایت. این تفسیری است که مرحوم آقا جمال بر این عبارت کرده و تفسیر ظاهرا درسته، اگرچه خود ایشون میگه کأن المراد بها، یعنی با شک بیان میکنه، ولی خب راه دیگه نداره. حرکت اگر بخواد غیر محدود باشه نفسشو نمیشه گفت غیر محدوده، تقسیمشو باید گفت غیر محدوده، یا از به عبارت دیگه اجزایشو باید گفت غیر محدوده، راه دیگه نداره. حالا ببینیم ابن سینا چی میگه. در حال حد ظاهرش طبق سلام میکنم طبق اون چه که ما قبول داریم ظاهرش تمام. ما جز لایتجزا رو منکریم و قائل به تجزیه همه اجزا هستیم. طبق اینی که قبول داریم حرف این شخص تمامه. حرکت امریست بی نهایت.
منظور میشه ظاهرش منکرم بگیم همه از نده پاکیم دیگه نمیشه.
ظاهرن همینه. عزم میکنم مرحوم آقا جمال میگه کأن المراد بها، ولی کأن نمیخواد، واقعا مراد همینه، راه دیگه نداره. خب تعریف معلوم شد، حرکت طبیعتی است غیر محدود. ابن سینا دو تا اشکال وارد میکنه. اشکال اول این که این خاصه ای که شما در تعریف آوردید خاصه حرکت نیست. این اشکال اولش. اشکال دوم، حرکت در این خاصه شریک داره. پس اشکال اول اینه که اصلا این خاصه رو ما برای حرکت قبول نداریم. اشکال دوم، بر فرض این عرض خاص یا به عبارت دیگر خاصه برای حرکت قبول بشه، حرکت در این خاصه شریک داره. در واقع این خاصه خاصه حرکت نیست، یه عرض عامه نه یه عرض خاص، و در نتیجه تعریف مانع اغیار نیست. یعنی شما چیزی نیاوردید که غیر رو بیرون کنه. دو تا اشکال داره. و ضمناً با این کلمه خاصه میفهمونه که تعریف رسمیه، چون از عرض خاص داره استفاده میکنه نه از فصل. ولی خب این مهم نیست، ما الان نمیخواییم تعریف هایی که حدیان ارائه بدیم. شاید همه تعریف همون رسمی باشه، نمیخوام اشکال کنیم و بگیم نمیخوام اشکال کنیم و بگیم این تعریف حدی نیست، بلکه رسمی بودنش رو قبول داریم. ولی دو تا اشکال دیگه داره، که اولا این عرض خاصی که برای حرکت قائل شدید اصلا برای حرکت حاصل نیست. ثانیاً برفرض حاصل باشه، خاصه حرکت نیست. حرکت در این مسئله شریک داره، بنابراین تعریفی که با این خاصه ارائه شده مانع اغیار نیست. توضیح دو تا اشکال اینه. اشکال اول، اشاره کردیم قبلاً که حرکت یا توسطی است یا قطعیه، که این تقسیم رو در پیش داریم، انشاءالله با توضیح بیشتری مطرحش میکنم. حرکت توسطیه گفتیم کون المتحرکه بین المبدأ و المنتهاست، به معنی که این صفت بر شی عارض بشه اون شی میشه متحرک. تا وقتی تو مبدأ کون بین مبدأ و منتها رو نداره پس متحرک نیست. وقتی رفت تو منتها باز این کون رو نداره پس بازم متحرک نیست. از مبدأ که خارج شد این کون براش حاصل میشه تا وقتی به منتها برسه، در این فاصله این کون براش صادقه. و صدقش هم یکسانه، چون ما در این کون قرب به مبدأ رو، قرب به منتها رو، بعد از این دوتا رو هیچ اخذ نکردیم. بنابراین چه قریب به مبدأ باشه، چه بعید از مبدأ، چه قریب به منتها، چه بعید از منتها، چه قریب به وسط، چه بعید به وسط، در هر حال این کون برای صادق است و در هر حال متحرکه. منتها متحرک به حرکت توسطی. این یه نوع حرکته که چون توضیحش رو قبلا نرس کردم یه تکرار بیش از این لازم، توضیح بیش از این لازم نداره. اما یه حرکت هم داریم، حرکت که عبارت از حرکت قطعی است، یعنی حرکتی که در اون حرکت ما اجزاء مسافت رو طی میکنیم، اجزاء مسافت با حرکتی طی میشه. مثلا اگر مسافت مکانی باشه، چون مسافت ممکنه کیف باشه، ممکنه کم باشه، ممکنه وزن باشه، ممکنه هم از مکان باشه. حالا مثال به مسافت مکانی خیلی راحت تره، لذا ما نوعا در مثال همون این مثال انتخاب میکنیم به خاطر واضح بودنش. حرکت قطعیه رو عرض کردم که حرکتی است که در اون حرکت طی مسافت لحاظ میشه و ما به تدریج مسافت رو طی میکنیم، به این معنی که قدم اول رو برمیداریم بخشی از مسافت طی میشه، قدم دوم بخش دیگر و هاشت تا بالاخره به منتها برسیم. اینو بهش میگیم حرکت قطعیه. حرکت قطعیه از اجزایی که گذرا هستن تشکیل میشه، یعنی قدم هایی که یکیش انجام میشه وقتی تمام شد بعدیش دوباره شروع میشه، باز اون که تمام شد قدم بعدی شروع میشه، که تدریج رو ما تو حرکت قطعیه میابیم. وقت در حرکت قطعیه ما قرب و بعد به مبدع داریم. در حرکت توسطی هست شدم از اولی که ما از مبدع میذاریم تا وقتی ما منتها میرسیم حالت واحده داریم، یعنی همون کنگه بین مبدع و منتها رو داریم که عوض نمیشه، کم و زیاد نمیشه، نزدیک و دورم نمیشه. اما در حرکت قطعیه ما کم و زیاد داریم، الان 20 قدم برداشتیم، خب بعدم 25 قدم میشه، باز قرب و بعد به مبدع و منتها داریم، اوائل به مبدع نزدیکیم، از منتها دوریم، در اواخر به منتها نزدیک میشیم، از مبدع دوریم. تمام این حالات مختلف توی حرکت قطعیه ملاحظه میشه. اما در حرکت توسطیه که بارها از یادم حرکت بسیطه هیچ یکی از این حالات دخالت ندارد. در حرکت توسطیه مطلب تمام شد. من حرکت قطعیه توسطیه رو مختصرا توضیح دادم، چون قبلا هم توضیح دادم بعدن هم توضیح خواهم داد، فکر میکنم یه بیش از این لازم نباشه. در حرکت توسطی اصلا انقسام معنی نداره که بخوام حرکت توسطی رو قسمت کنم بعد بگیم قسمتش نامحدوده، بعدم نتیجه بگیریم که پس طبیعتش غیر محدود. این تعریفی که شده اصلا ربطی به حرکت توسطی نداره، چون در حرکت توسطی نمیشه گفت طبیعتش نامحدود، چون نامحدود یعنی قابل انقسام به بی‌نهایت، قابل انقسام به تقسیمات بی‌نهایت، و برای حرکت توسطی اصلا انقسام نیست، تا چه برسه انقسام به تقسیمات بی‌نهایت. ما حرکت توسطی اصلا نمی‌تونیم قسمت کنیم، چون یه حالت بیشتر نیست، یه حالت بسیطه. ولی حرکت قطعی قابل تقسیم هست. حرکت قطعی رو تقسیم می‌کنیم به 40 تا قدم. قدم‌ها رو هر کدوم تقسیم می‌کنیم به مثلا 40 سانت یا 50 سانت. سانت رو تقسیم می‌کنیم، همینطور تقسیم ادامه پیدا میکنه و به نهایت میرسه. پس این خواسته ای که شما ذکر کردید و گفتید که غیر محدود است، اون طبیعتی که گفتید حالت جنسی داره برای حرکت، اون هیچ، ولی غیر محدودش خواسته اوست. این غیر محدود یعنی منقسم شدن به اقسام بی نهایت. این امری است که برای حرکت توسطی حاصل نیست، ولی برای حرکت قطعی حاصل. و اتفاقا اون حرکتی که حکما به وجودش در خارج معتقدن اون حرکت توسطی است. حرکت قطعی اصلا بهش معتقد نیستند، میگن حرکتی است که ذهن ما تصویر میکنه و در خارج وجود نداره، که این انشاءالله بعدا توضیح بیشتر داده میشه، قبلا اشاره شد. پس حرکتی که الان میخواد تعریف بشه در واقع حرکت توسطی است، چون اون موجوده در خارج. و این خاصه که شما ذکر کردید اصلا خاصه حرکت توسطی نیست، اصلا صفت حرکت توسطی نیست، صفت حرکت قطعیه هست. حرکت قطعیه هم که ما قبول نداریم در خارج باشه، پس اون حرکتی که ما قبولش داریم و داریم تعریفش میکنیم این خاصه رو نداریم. اون حرکتی که این خاصه رو داره ما قبولش نداریم، اون در خارج. این اشکال اولیه که اصلا این صفت صفت حرکت نیست، یعنی اون حرکتی که ما میخوام تعریفش کنیم. اشکال دوم اینه که امکان صفت الله ها، با امکان صفت الله ها اشکال اول فهمید. حالا فرض میکنیم که صفت هست، از اشکال اول هم صفت نظر میکنیم، صفت خاص نیست. امور دیگری هم داریم که این وزدرشون هست، خود نهایت، زمان، اینا اموری هستن که طبیعت غیر محدود هست، این قابل انقسام هست به تقسیماتی نهایت. پس این عرضی که شما برای حرکت بودید عرض خاص حرکت نیست، حرکت در این عرض شریک داره و شما تعریف رو طوری ذکر کردید که این شرکا هم در تعریف داخل هست، در حالی که این شرکا غیر از حرکت هست. پس تعریفتون مانع اغیار نشد، این غیر حرکت رو بیرون نشد، با اینکه تعریف باید همونطور که جامعه افرادی مانع اغیار هم باشه. این اشکال دومیشون. پس اشکال اول اینه که این عرض خاصی که شما به عنوان صفت حرکت کردید صفت حرکت نیست. ولی اشکال دوم اینه که این کان صفت الله، اگر صفت باشد صفت خاص نیست، عرض خاص نیست. خب این قول دیگر در تعریف حرکت هم تر شد هم نقد شد. صفحه 83 سطر نهم.
این
و قال قوم انها طبیعت غیر محدودت. قومی گفتن که طبیعت، قومی گفتن که حرکت طبیعتی است غیر محدود، که غیر محدود بودنش هم توضیح داد. تا اینجا تعریف این قوم تموم شد. از والاحرا اشکال ابن سینا است که اصلا دو تا اشکال برای این تعریف وارد میکنه. والاحرا ان یکون هازا صفتن غیر خاصت، این اشکال دومه. وسط این جمله اون عبارتی که من نخوندم، این کان صفتن لها، اشکال اول مناسب تر این است که هازا یعنی غیر محدود بودن، نه طبیعت. طبیعت جنسه، در تعریف آمده به منزله جنسه. اون غیر محدود حالا فصل که نیست، عرض خاص است، صفته. ان یکون هازا یعنی غیر محدود بودن، این کان صفت لها، اگر صفت باشد برای حرکت، که گفتیم صفت برای حرکت توسطی نیست، صفت است برای حرکت قطعیه. حالا این کان صفت لها، فرض ما حرکت قطعیه رو مطرح کنیم و معتقد بشیم که این غیر محدود صفت حرکت هست، یکون و صفتن غیر خاصته، صفت غیر خاص خواهد بود. این صفتن لها خبر کان است، صفتن غیر خاصه خبر یکونه. اگر این غیر محدود صفت باشد برای حرکت، اگر فرض کنیم که صفت برای حرکت هست، سزاوار این است که این صفت صفت غیر خاصه باشد، یعنی عرض آن باشه نه عرض خاص. و آوردن عرض آن در تعریف شی باعث می شود که تعریف مال اغیار نباشه. ما باید در تعریف رسمی عرض خاص بیاریم که اغیار خارج بشه. اگه عرض آن ما آوردیم، این عرض آن برای اغیار هم هست، وقت تعریف مال اغیار نمیشه. الان این غیر محدودت اینی که در تعریف آمده عرض خاص نیست، عرض عامه، پس تعریف مال اغیار نمیشه. فقیر الحرکت توضیح این است که این صفت غیر خاص است. فقیر الحرکت ما هو کذالک، یعنی در بین غیر حرکت ها چیزی را میابیم که کذالک است، یعنی غیر محدود است. این غیر محدود بودن اختصاص به حرکت پیدا نکرد، در غیر حرکت هم حاصله. کلا نهایه و زمان، بله، هر صاحب کمی به قول شما غیر محدود، هر متکمی غیر محدود، چون قابل انقسام به بی‌نهایت. البته هر متکمیم به کمی متصل، نه به کمی منفصل، چون کمی منفصل وقتی تقسیم کنیم به واحد میرسه، دیگه واحد ادامه نمیدیم. اگر واحد ادامه بدیم اونم همینطوره، بازم غیر محدوده، چون تقسیم واحد هم غیر محدوده. اما اگر به واحد ختم کنیم، عدد رو وقتی تقسیم کنیم، بالاخره هر عددی آخر سر به واحد منتهی میشه، نمیشه گفت غیر محدود. بله از طرف زیاده غیر محدود، عدد عدد از طرف زیاده غیر محدوده، ولی از طرف نقیصه محدوده و وقتی تقسیمش میکنید به طرف نقیصه میبرید میشه. وقتی به طرف نقیصه بردید محدود میشه، بالاخره آخر سر به یک میرسه، تمام میشه. مگر اینکه شما یک رو تقسیم کنید که در ریاضی یک تقسیم نمیشه، یعنی تقسیمش نمیکنند، یک رو آخری میکنند. اصلانه های غیر محدود بودن و در کم منفصل ما قائل نمیشیم، مگر اینکه در نقیصه عدد رو تقسیم کنیم و عدد رو عبارت از عدد سالم قرار ندیم، عدد اشاری رو هم، عدد کسری رو هم عدد بگیریم، و در اون صورت عدد هم میشه غیر محدود، و الا فقط کم متصله که غیر محدوده.
طبیعت
چی رو خارج کنه؟
لا نهایت.
طبیعت که جنسه، قید نیست که بخواد چیز رو خارج کنه. اگر شامل بشه، اگر چیزی مشمول طبیعت باشه، باید اون قید بعدی خارجش کنه. اگر مشمول طبیعت نیست که مشکل نداره. لا نهایت شما میفرمایید مشمول طبیعت نیست، بنابراین اصلا در طبیعت داخل نیست تا با غیر محدود بخواد خارجش کنه. طبیعت رو چی میگیرید که بگید شامل لا نهایت نمیشه؟ هر جوهری، هر عرضی طبیعتی، هر جوهر و عرضی طبیعتی. وقت چطوری شما میگید لانهایت داخل در طبیعت نیست؟ لانهایت بالاخره عرض که هست، جوهر که نیست عرضه، عرض باشه طبیعت. پس طبیعت شامل لانهایت میشه، غیر محدود باید خارجش کنه، خارجش نمی کنه. پس تعریف میشه غیر مانع. اینجا یه نکته رو من عرض کنم، لا نهایت یعنی مفهوم لا نهایت یا مصداق لا نهایت؟ مصداق لا نهایت قابل انقسام است تا بی نهایت، ولی مفهوم قابل انقسام نیست. اگر مراد ما از لا نهایت مفهوم لا نهایت باشه، نقض وارد نیست، اشکال وارد نیست، چون مفهوم لا نهایت اصلا قسمت نمیشه، تا چه برسه قسمت به قسمت بی نهایت قسمت بشه. پس غیر محدود شامل مفهوم لا نهایت نمیشه تا بخوام اخراجش کنم. ولی اگه مراد مصداق لا نهایت باشه، اون همینطوره، مصداق لا نهایت تقسیم میشه به اقسام بی‌نهایت، پس غیر محدود هست و در تعریف داخله، در حالی که باید خارج میشه. پس اشکال در صورتی وارد میشه که مراد از لانهایت مصداق لانهایت باشه، نه مفهوم لانهایت. ولی ظاهرن ابن سینا مفهوم رو اراده کرده، ولی اگه مصداق اراده میشد، خود زمان مصداق لانهایت بود، حرکت مساق لانهایت بود، جسم متصل مساق لانهایت بود، هر متکمم به کم متصل مساق لانهایت بود. خود لانهایت ذکر نمی کرد، مصادیق رو ذکر می کرد. از این که خود لانهایت ذکر کرده معلوم شد به مصادیق توجهی نداشته، مفهوم مرادش بوده. اگه مفهوم مرادش باشه نقضش باید نیست. لانهایت مستاق چه داره؟ حالا به قول شما فرد نداشته باشه مستاق داره، مگه میشه مفهوم مستاق نداشته باشه؟ اگر ما امر بی‌نهایت داشته باشیم مستاق لانهایت رو داریم. حالا اگه زمان بی‌نهایت باشه چنانچه گفتم مستاق لانهایت هست، مفهومو داریم، مستاق هم داریم. اما عرض می کنم ابن سینا ظاهرا مستاق رو لحاظ نکرده و الا مصادیق رو ذکر می کرد، زمان رو جدا ذکر نمی کرد، زمان هم جزء مصادیق لانهایت. این که لانهایت رو ذکر کرد مصادیق رو ذکر نکرد و مصادیق رو کنار لانهایت قرار داد، معلوم میشه مرادش مفهوم لانهایته. اخ اشکال برش وارده که اشکال تو درست نیست، اصلا لانهایت یعنی مفهوم لانهایت تقسیم نمیشه تا شما بگید داخل از تقدیر محدود. این اشکالیست که مرحوم آقا جوال برشون گرفته. حالا اگه واقعا مراد ابن سینا مفهوم باشه اشکال بارد، اگه مراد مستاق باشه نه اشکال بارد نیست. بالاخره
خود مفهوم لانهایت رو وقت بخوان تعریف کنیم تعریفش میکنیم استاد طبیعت و غیر محدود، این تعریف بر اونم قابل صحت هست. خود مفهوم لانهایت رو وقت بخوان تعریف
کنیم مفهومش غیر محدوده. مفهوم لانهایت غیر محدوده یا خود لانهایت غیر محدوده؟ مفهوم که غیر محدود نیست، مفهوم واحده، بسیطه، قابل تقسیم نیست. نه این مفهومیش مفهومی، هیچ مفهوم قابل تقسیم نیست تا چه برسه به تقسیم بی‌نهایت. خود لانهایت هم یه مفهوم، مفهوم قابل تقسیم نیست، این هم قابل تقسیم نیست. یعنی تقسیمش کردی؟ بگی طبیعت اون غیر محدود تقسیمش کردید با این عباره؟ من عرض میکنم طبیعت اون مفهوم میشه تقسیم کرد، شما میفهمید میشه تعریف کرد، اون یه بحث دیگه است. حالا میشه تعریف کرد یا نه باید رفت سراغش که میشه تعریف کرد به اون تعریفی که شما میفرمایید. بله مفهوم میشه تعریف کرد، اما به تعریفی که شما میفرمایید اون باید بسیجی بشه. من عرض میکنم مفهوم نمیشه تقسیم کرد، نه نمیشه تعریف کرد. من اول فکر کردم شما میفرمایید وقتی ما این مفهوم تعریف کردیم تقسیم کردیم به جنس و فصل، تقسیم کردیم به اون دو قسمی که در تعریف اخذ کردیم، که اگه منظورتون اونم باشه اونم درست باشه. بعد فصل تقسیم باشه تقسیم ذهنیه و بعد فصل تقسیم ذهنی هم به رعایت کنیم تقسیم محدوده، نامحدود که نیست. تقسیم کردیم به دو تا، یکی جنس یکی فصل، یعنی تجزیه کردیم و تحلیلش کردیم. اگر اینو تقسیم بدونید بازم تقسیم بی‌نهایت نیست. الان مفهوم قابل تقسیم نیست. اگر هم قابل تقسیم ذهنی است به این بیانی که الان عرض کردم که بیان تسامحی است، بازم تقسیم نامحدود نیست، تقسیم محدوده. ما مفهوم تقسیم نمی کنیم. تقسیم این است که دقت کنید این قانون تقسیم رو، تقسیم این است که مقسم رو از بین ببرد. همیشه تقسیم مقسم رو از بین می‌برد. صورت علمی میگن نمیشه تقسیم کرد، چون صورت علمی های تقسیم رو که اون بکنید اون اصل باقی نمیده. میگن در تقسیم صورت علمی دو تا صورت جزئی تر کنار اون صورت اصلی میذارید، نه اون صورت اصلی رو به این دو تا تقسیم میکنید که اون از بین بره. در هر جا که میخواد شیء رو تقسیم کنید مقسم از بین میره، بعد دو تا قسم به جای مقسم میاد. شما مفهوم بخواد تقسیم کنید به تقسیم به تعریفی که الان اشاره شد در واقع تقسیم نمیشه، چون مفهوم سر جا خودش محفوظه. دو تا مفهوم دیگر که یکی مفهوم جنس یکی مفهوم فصل یا مفهوم عرض خاصه کنار اون مفهوم اصلی یاد میشینه. و این در واقع تقسیم نیست. حالا فرض کنید تسامحا تقسیم باشه، اصلا تقسیم به محدوده، تقسیم نامحدود نیست. اولا تقسیم نیست، اصلا مفهوم نمیشه تقسیم کرد حتی با تعریف. ثانیا و فرض تقسیم باشه، تقسیم به محدوده، تقسیم محدود از بحث ما بیرونه. پس لا نهایت اگر به معنای مفهوم لا نهایت باشه اشکالش وارد نیست، اگر هم به معنای مصداق باشه اشکالش وارد. شاید مرادش مصداق باشه، ولی ظاهر هم نشون میده که مرادش مفهومه، چون مصداقا رو ذکر نکرده، تازه یه مصداق رو جدا ذکر کرده. اگه مرادش مصداق بود میگفت مثل جسم، مثل زمان، مثل این مسائلی که برای لانهایت داره. ظاهرش اینه که مفهوم مرادشه، ظاهر اینه که مفهوم مرادشه. حالا مصداق رو هم بتونیم تحمیل کنیم که اراده کرده، نمیتونیم. اگر مصداق اراده کرده باشه هست کردم اشکال وارد نیست، اگر مفهوم اراده کرده باشه اشکال وارده، و ظاهر اینه که مفهوم اراده کرده. بله همین الان فرمودم که عطف خاص بر آن باشه، مصداق هم اراده شده باشه، ولی ظاهر عبارت نشون نمیده که مصداق اراده کرده، چون اگه مصادیق رو اراده میکرد یه جوری اشاره میکرد، به خود لانهایت اشاره نمیکرد، به اون مصادیق اشاره میکرد، اشاره نکرده. ظاهر عبارتش، حالا ظاهر عبارت از میکنه میگه نمیخوام بگم حتما اراده کرده، شما میفهمید اراده نکرده، مصداق اراده کرده، خب شاید، ولی ظاهر عبارتش اینه که مفهوم اراده کرده. این اول بحث ها رو عرض کردم، این مراد نیست. اول بحث این رو عرض کردم که غیر محدود در حرکت نیست. ما میگیم حرکت غیر محدوده، در بعضی حرکت ها حد رو میبینیم، نمیتونیم بگیم غیر محدوده، بعضی حرکت آخر دارن. شما میفرمایید میتواند نامحدود باشد، این میتواند نامحدود باشد در عبارت این گوینده نیمده، طبیعتون غیر و محدودتن، نه طبیعتون غیر و محدودتن بالقوه، قیده بالقوه نیمورده.
غیر محدودت تقسیم هم در کلامشون بیرسن،
غیر تقسیم
هم نداری، بگی مرادش
محدود
غیر
محدودتن نمیشه، غیر از اون نمیشه. من این رو اول بحث عرض کردم، غیر از این نمیشه، یعنی نمیتونید غیر محدود رو جز به معنای غیر محدود فلنقسام قرار بدید، راه دیگه ندارید، چون اون غیر محدود به معنای که الان میفرمایید خلاف وجدانه. در خیلی حرکت ها میبینیم محدودن، این که میفرمایید میتواند نامحدود باشد، این اگر ادامهش بدی ادامه پیدا میکنه، این تازه مشروطی به اینه که ما تناهی ابعاد نداشته باشیم. برفرض در حرکت مستقیم اگر حتی تناهی ابعاد هم نداشتیم، باز این میشه غیر محدود بالقوه. در عبارت غیر محدود بالقوه نیمده، گفته غیر محدود، و ظاهر غیر محدود غیر محدود بالفعله، غیر محدود بالقوه قید میخواد، اگر قید نیاد نمیتونه اراده کنه. پس تعریف ناظر است به غیر محدود بالفعل، و حرکت خودش گاهی غیر محدود بالفعل نیست. اگر ما بخوایم این تعریف رو به اون جوری که شما معنی میکنید معنی کنیم، جامع افراد نیست، همه افراد حرکت رو شامل نمیشه، فقط حرکت های نامحدود رو شامل میشه، اگه داشته باشیم حرکت محدود شامل نمیشه. اما اگر اونطور که ما معنا کردیم، که عرض کردم معنایی که مرحوم آقا جمال در اینجا فرموده، که بگیم انقسام غیر محدوده در همه حرکت ها جاری است، چه حرکتی که نامحدود باشه چه حرکتی که محدود باشه، بالفعل در همه حرکت ها انقسام نامحدوده، وقت تعریف میشه جامع افراد، اشکال دیگه نیست. وقیل انها خروج عن المساوات تعریف دیگر است، که بعد از تعریف ارسطو سومین تعریفی که ما در متعرض میشه. حرکت توسط انقسام پذیر نیست، اشکال اولمون همین بود، شما اشکال ما رو بر دلیل تکرار میکنید، اشکال اولمون بر عبارت همین بود، بر تعریف. وقیل انها خروج عن المساوات، بعدم باید بحث بشه. بعدا این بحث رو من مطرح خواهم کرد میشون که اگر حرکت حرکت توسطی باشه، تعریف ارسطو یا اون مفهومی که ما از حرکت داریم که بهش میگیم تدریج، آیا در حرکت توسطی میاد یا نمیاد؟ چون به ظاهر حرکت توسطی تدریج نیست. شاید بعضی هم بگن تعریف ارسطو بر اون حرکت صرف نمی کنه. اینا بحثیش که انشالله وقتی حرکت توسطی مطرح کردن اگه یادم باشه مطرحش خواهم کرد. و قیل انها خروجن عن المساوات. تعریف سومی که بعد از تعریف ارسطو ذکر میکنیم اینه که حرکت خروج از مساوات. این خیلی عبارت مبهمیه. خود ابن سینا توضیحش میده. ابتدا شیء ساکنی رو فرض میکنه که مساوات داشته باشه تا از این طریق بتونه خروج از مساوات توضیح بده، چون خروج از مساوات مقابل مساوات، سکون رو بر مساوات تطبیق میکنه یا مساوات رو بر سکون تطبیق میکنه، بعدن خروج از مساوات رو توضیح میده. میفرماید شیء ساکن رو ملاحظه کنید که اوقاتی رو این شیء ساکن عبور میکنه، یعنی یه شیء رو ثابت گذاشتیم در یه جا، روز شنبه ثابته، روز یک شنبه ثابته، روزهای بعدم ثابته، زمان داره عبور میکنه و این شیء حرکت نمیکنه. پس این شیء نسبت به تمام زمانهایی که برش میگذرن مساوات داره. چون ساکنه یا ثابته. این شیء ساکن رو ما با دو چیز میتونیم بسنجیم. یکی با اطرافش. بگیم که همون حالتی که ابتداءً نسبت به اطرافش داشت در چند روز بعد هم همون حالت رو داره. مثلا مقابل فلان چیز محاذی فلان شی بود، حالا هم هنوز محاذی فلان شی، چون حرکت که نکرده، از محاذات بیرون نیمده. پس یک بار این شیء ساکن رو با اطرافش میسنجیم، میبینیم که با اطراف مساوات داره، یعنی همون حالتی که قبلا با این اشیاء اطراف خودش داشت الان هم همون حالت رو داره. یک بار با زمان میسنجیم، میگیم نسبت به زمان هم مساوات داره، یعنی زمان ها عبور کردن، تغییری در این پیدا نشده، این همراه زمان نیامده، در این حالت هم گفته میشه مساوات داره. پس شیء ساکن مساوات دارن، هم نسبت به زمان هم نسبت به اشیاء اطراف. ابن سینا اون رو نسبت به زمان داره میسنجه و نسبت به اشیاء اطراف هم بسنجه مشکل نداره.
زمان رو
هم
حرکت نمیگیرن، اون حرکتی که طی میشه از الف به ب رو، اون حرکت نتیجه رو میگن زمان.
شما میتونید
که یک
شی
با موازی
شه،
خب این ساکنه، اونم باید ساکن میشه، اونم ساکنه بقیه اجسام که موازات اینا هست.
اولا حرکت رو زمان نمیتونید، در کلامتون چند تا اشتباه بود. اولا حرکت رو زمان نمیتونید، زمان مقدار حرکت نه خود حرکت. ثانیاً مرادمون از زمان حرکت اشیاء اطراف این شیء ثابت نیست، منظورمون از زمان حرکت فلکه، چون داره کار خودش انجام میده و زمان رو تولید میکنه. این اشیاء اطراف ساکنند و ما اشیاء اطراف ساکن میدونیم، ولی اگه اشیاء اطراف حرکت کنن اون وضعی که این جسم ساکن با اونها داشته عوض میشه. در فرضی که اشیاء اطراف ساکن باشند، این شیء مورد نظر ما مساوات داره با اون اشیاء اطراف خودش. حالا چه، اما اگه میخوام با زمان بسنجیمش، یه کار به اشیاء اطراف نداریم، اشیاء اطراف میخواد عبور کنه، میخواد ساکن باشه، زمان داره عبور میکنه، این شیء مورد نظر ما ساکنه و ثابته، یعنی حالات مختلفی که در زمان به وجود میاد، این حالات برای این شی نیست، این حالت این شی مساوات دارد نسبت به زمان. زمانهایی که بر این عبور میکنند و مرور میکنند تغییری در این ایجاد نمیکنند. پس مساوات به معنای این است که این امر، یعنی اون شیی که ساکن فرض شده، نسبت به همه زمانهایی که برش عبور میکنند مساویه. مقابل این شیء متحرکه، شیء متحرک از این مساوات خارج میشه، یعنی هم با اشیاء اطرافش بسنجید میبینید اون حالت قبلی رو نداره، پس مساوات در حالت براش نیست، هم با زمان که میسنجید میبینید اون حالت نداره، یعنی وجودش در شنبه با وجودش در یک شنبه فرق میکنه. مثلا ماها که یه روز از عمرمون که میگذره با اون روز قبل فرق داریم، اما اگر موجود ثابت بودیم، عقول بودیم، هرچی ایام بگذره این همونیست که قبلا بوده، عمرش اضافه نمیشه، چون این توی زمان نبوده که اضافه شدن زمان روی عمر او بیاد، این بیرون زمان بوده، زمان هر کاری اون کرده بود کاری نداشته. نمیشه گفت الان یه روز از عمر عقل گذشت، عقلی که یه ساله بود شد دو ساله. در موجودات ثابت گذشته زمان چیزی رو عوض نمی کنه، چون اونا تو بستر زمان نیستن. من بارها مثال زدم، مثل چوبی که روی آب روان می افته، این چوب با روان شدن آب روان میشه، ولی منی که کنار چوب آب ایستادم آب روانه می بینم، اون چوب در من اثری نمی زنه، گذشته او در من تغییری ایجاد نمی کنه. اما اگر من داخل جوب بودم، گذشته جوب در من تغییر ایجاد میشه. کسانی که داخل زمانن مثل اون چوبن که روی آبه، گذشته زمان در اونها تغییر ایجاد میکنه. کسانی که بیرون زمانن، مشرف بر زمانن مثل عقول، گذشته زمان در اونها تغییر ایجاد میکنه. این امر ثابت هر چی زمان عبور کنه عمر زیاد نمیشه، ثابت از میکنه، ساکن کار نداره. ساکن حالا اگر زمان درش تأثیر نکنه همین روش بوده. پس شیء ثابت زمان در روش زمان عبور میکنه، نه روی اون، زمان عبور میکنه و در اون تأثیری نمیذاره. پس توجه میکنید که شیء ثابت خروج از مساوات نداره، ولی شیء متحرک خروج از مساوات داره. یعنی این شیء متحرک امروزش با فرداش فرق میکنه، لااقل اینه که یه روز بر عمرش اضافه شده، یه ذره به سمت پیری و سمت فرسودگی رفته. پس معلوم میشه که حرکت خروج از مساواته، یعنی حرکت باعث میشود که شیء متحرک از اون حالت مساواتی که داشت خارج بشه، دیگه اون حالت مساوات نسبت به زمان نداشته باشه. این توضیحی است که ابن سینا در تعریف، در این تعریف ذکر میکنه.
فرمودید فلک ما رو زمان ساخته، حرکت فلکی که زمان رو میسازه.
مثلا
که
من
زمان
یه چیز منحصر از حرکت نیست،
همون
مقدار
حرکت
هم شما کار فرمودید،
باز هم چیزی
مجزا
نیست.
بر
چی؟
بر کجا
میخواد اشکال کنه؟
بر کجا
میخواد اشکال کنه؟ شما فرمودید که آقا ما گفتیم که این حرکت تدریجی، همون زمان شما مقدار زمان، بعد فرمودید که فلک تولید میکنه. من عرضم اینجاست که فلک هم اگه زمان رو تولید کنه، حرکت فلک است که زمان رو تولید میکنه.
از می کنم مطلبی که دارید می فرمایید، مطلبی که می فرمایید درسته، ولی کجا رو می خواد اشکال کنید؟ می خواد نتیجه بگید که زمان و حرکت یکیه؟ خودتون در عبارتتون میگید حرکت فلک هست که زمان رو ایجاد می کنید. اون وقت ایجاد می کند تس یکیه؟ یعنی چیزی که ایجاد کننده است با چیزی که موجود شده یکیه؟ فاعل با فعل یکیه؟
ذاتی
به چه معنی؟
یعنی که فلک باید، ضرورتاً باید اون
حرکت باید یعنی ذاتیه؟
حرکت اونه ضرورت
نیست؟ نه، حرکت اونه ضرورت نیست. حرکت و فلک دائمیه، ضروری نیست. در منطق اینا خوندید، حرکت فلک دائمی ضروری نیست، قابل انفکاک هست، حالا اون پشت نمیشه. اولا ضروری نیست، دائمی، ذاتی هم نیست، عرض دائمی. خب حالا میفرمایید که حرکت برای فلک همیشگی است. حالا از اون تسامحات که جلوی شما بود میزنید، حرکت برای فلک تسامحی دائمی است. خب آیا حرکتی که برای فلک دائمی است خود زمانه یا سازنده زمانه؟ شما خودتون میگید سازنده زمانه. اگه سازنده است یعنی حرکت فاعله، زمان فعله. آیا فاعل با فعل یکیه یا فاعل با فعل فرق داره؟ حرکت با زمان فرق داره. اینا در فعلی و ثابت بشه خونده شده حتما. وقیل انها خروج عن المسابات، بعضی گفتن که حرکت خروج از مسابات. از که ان ثبات توضیح این حرفه، اشکال نیست، اشکال بعدا ذکر میکنیم. که ان ثبات على صفت واحدت مسابات للامر بالقیاس لا کل وقت یمر علیه. ایشون ثبات رو میگه، سکون رو نمیگه، چون عرض کردن ثبات با سکون فرق داره. به موجود مادی میگیم ساکنه، به موجود مجرد نمیگیم ساکنه، چون سکون عدم حرکت است برای چیزی که من شرحی ان یتحرک. سکون با حرکت عدم ملکه داره و در عدم ملکه شرط میشود که اگر عدم بر چیزی خاصیت کند اون چیز باید قابلیت ملکه رو داشته باشه. سکون بر چیزی صدق میکند که قابلیت حرکت داشته باشه. ما مجردات قابل حرکت قابلیت حرکت ندارن، پس سکون برشون صدق نمیکنه. ثبات بر اونها صدق میکنه. سکون بر موجودات مادی صدق میکنه که قابل حرکت هن. اگر از حرکت افتادن ایشون گفته میشه سکون، ایشون گفته میشه ساکن. ایشون سکون ذکر نمیکنه، ثبات ذکر میکنه. ثبات اهمه بر نه ثبات، چون اهمه ذکرش در اینجا مناسبه. یعنی نه تنها ساکن ها بلکه ثابت ها هم تساوی دارند. فقط اونی که خروج از تساوی دارد متحرکه، اونی که از تساوی خارج میشه فقط متحرکه، و الا ساکن ها تساوی دارن، ثابت ها هم تساوی دارن. اگر ابن سینا سکون رو ذکر میکرد اشکالی نداشت، ولی همه موارد رو نگفته، ثبات رو ذکر کرده تا همه موارد گفته بشه، هم ساکن ها گفته بشن هم ثابت ها. و مطلب در ثابت ها راحت تر فهمیده میشه، در ساکن یه خورده باز شاید بتونیم یه اشکالی رو مطرح کنیم، یه تسامحی رو قائل بشیم، ولی در ثابت مسلم نسبت به زمان هیچ تغییری درش نیست. حالا در ساکن ممکنه بگیم با گذشت زمان یه تغییری میکنه، اما در ثابت نمیتونیم بگیم تغییری میکنه. مسابات در ثابت روشنتر از مسابات در ساکن، لذا ایشون ثبات رو مطرح کرده. هم ثبات عامه، هم ثبات مطلبی رو که ایشون میخواد بیان کنه بهتر میفهمیم. کن ثبات یعنی ثبات امری، این امر رو تقدیر میگیریم. کن ثبات یعنی ثبات امری بر صفت واحده مسابات همان امر است. لیل امر الفلامش الفلام عهد حضوریه، یعنی همون امری که در بارش بحث میکنیم. ثبات امری بر صفت واحده مسابات همان امر است بالقیاس الى کل وقت یمر علیه، که این امر نسبت به تمام اوقاتی که بر او عبور میکنه مساوی است، تفاوتی نکرد. این ثبات اقتضا میکند که گذشت زمان رو این موجود ثابت هیچ اثری نذاره و موجود ثابت همون حالی رو، همون رو که قبلا داشت الان هم داشته باشه، یعنی مساوات داشته باشه نسبت به تمام زمان. ولی حرکت اینطور نیست. و ان الحرکت لا تتساوا نسبت و اجزائها و احوالها الى شیء فی ازمنت مختلفه. مراد از شیء در اینجا میتونه اشیاء اطراف باشه و میتونه شیء متحرک باشه، ولی ظاهرن بلکه فوق ظاهرن مراد شیء متحرکه. شاید اصلا نتونیم مراد از شیء رو شیء اطراف این شیء متحرک قرار بدیم، چون ایشون نمیگه حالت متحرک نسبت به اشیاء عوض میشه، میگه حالت حرکت نسبت به شیء عوض میشه. شیء یعنی متحرک، حالت حرکت نسبت به متحرک عوض میشه، نه حالت متحرک نسبت به اشیاء اطرافش. اونم درسته، شی که حرکت میکنه حالتش نسبت به اشیاء اطرافش عوض میشه، ولی ابن سینا نمیگه متحرک حالتش عوض میشه، میگه حرکت حالتش عوض میشه. پس معلوم میشه نسبت به شی متحرک داره لحاظ میکنه، یعنی این شی متحرک حالاتی دارد که اگر حرکت کند هر حالتیش در آنی واقع میشود، حالت بعدی در آن بعدی، حالات مختلف در آنات مختلف و در زمانهای مختلف میان و این خروج از مساواته، یعنی یک حالت براش نیست، حالات مختلفی که از طریق زمان میان روی این اثر میذارن و این رو مختلف الحال میکنن، نه حالات مختلفی که از اشیاء اطراف براش پیدا میشه و اون کاری نداره. خود متحرک رو با حرکت میسنجه، خود متحرک رو با زمانی که مقدار حرکتی میسنجه، میگه این حرکت روی این شیء متحرک تغییر و خروج از مساوات درست میکنه. و اینو شما خوندید در بحث حرکت که شیء متحرک در هر لحظه‌ای حالتی دارد که غیر از حالت قبلش هست و غیر از حالت بعدش هست، و ما این شیء متحرک رو در اون حالت ثابت فرض میکنیم، ازش ماهیت انتزاع میکنیم. مثلا وقتی که این شی داره در کیف حرکت میکنه، یک کیفی الان داره، یک کیفی قبلا داشته، یک کیفی بعدا داره، ما اینو در این حالتی که الان داره ثابت فرضش میکنیم، یک کیف ازش انتظار میکنیم، دو مرتبه میریم حالت بعدی در اونجا یک کیف انتظار میکنیم، این کیف ها رو ردیف کنار هم قرار میدیم، میگیم حرکت در کیف حاصل شد. یا در مکان اینطوره، وقتی که ما داریم حرکت میکنیم، الان که این قدم رو برداشتیم، از قدم ما و نسبتی که به مکان داریم یک نسبت انتظام میشه به نام عین. دو مرتبه قدم بعدی نسبت بعدی انتظام میشه، یعنی عین بعدی، این عین ها کنار هم قرار گرفته میشه، گفته میشه حرکت در عین شد. پس ملاحظه میکنید که در هر حرکتی ما حالات مختلف برای اون متحرک داریم که از هر حالتش میتوانیم ماهیتی رو که در حالت قبل وجود نداشته در حالت بعدم وجود نداره انتزاع کنیم. بنابراین در هر متحرکی حالات مختلف داریم، این حالات مختلف یعنی خروج از مساوات. پس حرکت در یک شیء متحرک خروج از مساوات درست میکنه، یعنی باعث میشه که این متحرک در اون مسافتی که حرکت میکنه یک نواخ نباشد، بلکه عوض کند اون مسافتش رو، و در نتیجه ماهیت اون مسافت، حالا چه مسافت کیف باشد چه مسافت جوهر باشد، عوض شود. در حرکت جوهری مسافت جوهره، در حرکت کیفی مسافت کیف و حاجز. و ان الحرکه لا تتساوا نسبت و اجزاها و احوالها، این احوالها عطف تفسیر بر اجزایه، لا تتساوا نسبت و احوالها الاشه، یعنی الالمتحرک فی ازمنت مختلفه، در زمانهای مختلف نسبت احوال حرکت مساوی نیست، یعنی این حرکت الان با حرکت قبل با حرکت بعد فرق میکنه، چون متحرک در این حالت و حالت قبل و حالت بعد فرق میکنه. فان المتحرک مثال میزنه به دو مثال، یکی مثال به عین، یکی مثال به کیف. متحرک در عین در هر آنی عینی دارد که غیر از عین قبل و غیر از عین بعدی. متحرک در کیف در هر حالی کیفی دارد که فرق میکند با کیف آن قبل و فرق میکند با کیف آن بعد. فرق میکند یعنی از تساوی خارج میشود. فإن المتحرک فی کل آن له عین آخر، اگر حرکتش حرکت عینی باشد. و المستحیل، یعنی اونی که داره متحول در کیف میشه، اون موجودی که متحول در کیف میشه، لهو فی کل آنن کیفون آخر، در هر آنی کیف دیگری دارد غیر از اون کیفی که در آن قبل داشتی یا کیفی در آن بعد داره. بنابراین حرکت به معنای یک نواختی در مثلا عین یا یک نواختی در کیف و امثال ذلک نیست، بلکه به معنای اختلاف در عین و اختلاف در کیف، اختلاف در کم است، اختلاف یعنی خروج از تساوی، پس حرکت یعنی خروج از تساوی. این هم تعریف سوم بود، و تعریف سوم اشکال داره که نمی‌رسیم به خودمون، انشاءالله می‌رسیم به خودمون. اومدن این
کلمه سوال می‌کنه اشاره به حرکت در مجرد باشه.